هنوز معرض مالک هست و صحیح هست عرفن که بگویند این مال فلانی است، گذاشته است بیرون و اون را رها کرده است. علاوه شک هم بکنیم در بقای ملکیت، ما حکم می کنیم به بقای ملکیت ظاهراً. حال بنابر نظر مشهور استصحاب بقای ملکیت جاری است، ولو ما قبول نداریم استصحاب در شبهات حکمی را، چون معتقدیم استصحاب بقای ملکیت الا ما بعد الاعراض معارضه می کند با استصحاب عدم جعل ملکیت لما بعد الاعراض. استصحاب بقای مجعول معارض است با استصحاب عدم جعل زائر. دلیل حکم وضعی است ملکیت. استصحاب در احکام وضعیه مبتلا به معارضه است بین بقای مجعول و عدم جعل ظاهر. وجه دیگری که برای حکم به بقای ملکیت میشه ذکر کرد، اطلاق دلیل سبب سابق است. این مالک به ارث برد این کالا را. اطلاق دلیل ارث گفته شده و در کلام مرحوم آلخویی هم علاما به باری وجود دارد که اطلاق دلیل ارث میگه الوارث و یملک المال مطلقا. به اطلاق این دلیل میگوییم بعد از اعراض هم باز اطلاق دلیل سببیت الارث للملکیه محکم است. به نظر ما این دلیل هم ناتمام، چون اطلاق دلیل یک سبب ناقل اقتضا میکنه که این سبب ناقل نقصانی ندارد در سببیتش للملکیه، اما این که نفی بکند سببیت سببهای آینده را، دلیل این که میگه الوارث و یملک المال من مورثهی نفی کند سبب ناقل بودن بیع معاتاتی را مثلا، که بعدن این وارث انجام خواهد داد، این عرفیت نداره. مفاد عرفیه که ارث اینه که ارث سبب تام است برای نقص و وارث مالک این مال می شود، اما این ملکیت چه سبب ناقلی آن را از بین خواهد برد، دلیل ارث ناظره به اون نیست، عرفیت هم نداره. احل الله البیع میگه مشتری مالک مبیع، اما اطلاق داشته باشه که حتی نفی کنه سببیت سببهای دیگر را، بگه این مشتری مالک این مبیع است حتی اگر بعداً به بیع معاتاتی به دیگری بفروشد، این عرفی نیست.
این دلیل رو میگه اندشک بدل ضرب شک آیا سبب یا ناظر به این سبب نیست، شک
خودم ملکیت اطلاق دلیل سبب سابق باید نفی کند سببیت این سبب جدید را ملکیت در ظرف شد به جوری که دلیل معتبر اگر آمد به این سبب جدید سبب ناقل است بشه مقید اطلاق اون سبب سابق و این عرفی نیست. پس این دلیل هم تمام نیست ولیکن ما هم به سیره عقلائیه هم به تسالم اصحاب استدلال میکنیم که ملکیت از احکامی که اگر ثابت شد تا احراز نکنیم سبب ناقلی وجود دارد حکم میشه به بقای ملکیت مالک سابق. مثال بزنم، شما خانه اتان را فروختید به زید، همزمان وکیل شما خانه شما را فروخت به عمرو. آقایون میگن تعارض میکند بیع وکیل با بیع موکل و هیچ کدام نافذ نیستن. از کجا میدانید؟ شاید بیع موکل نافذ باشد، ثبوتن که محتمل است که بیع موکل نافذ باشد. خب اینجا نمیشه که بگیم شک داریم در بقای ملکیت شما نسبت به خانه، اون وقت این آقایی که شما خانه را به او فروختید میگه خب آقا به چه دلیل تو مالک این خانه هستی؟ شما بگید استصحاب. میگوید من استصحاب را در شبهات حکمیه قبول ندارم. بگویید اطلاق سبب ثابت، میگوید من قبول ندارم. بگویید استصحاب، میگوید تو مالک نشدی، میگوید درست من مالک نشدم به استصحاب، اما به چه دلیل تو مالک هستی؟ نتیجه این میشه الحق من غلب، زور تو رسید خانه رو نگه دار، زور من از تو بیشتر بود، خانه رو از دست در می آورم. چون برای جواز تصرف احراز این که مال من هست لازم نیست، برای جواز تصرف همین که احراز نشود که ملک دیگریست کافیه، چون موضوع حکم به جواز تصرف این است که مال الغیر نباشد. لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه. موضوع جواز تصرف مال النفس نیست، تو قابل التزام این هست،
یعنی واجب نیست مصادره کنه.
نه، حکم میشه به بقای، در اینجا حکم میشه به بقای ملکیت ظاهریه برای اون، برای شما. چون اصالت الفساد میگه این بی همزمان هم به شما بود، این بی همزمان هم شما یه موکل فروختید به زید، هم وکیل شما فروخت به هم، هر دو که نمیتواند صحیح باشد. ولی این که به دلیل تمسک کنیم بگیم احدهما صحیح است دون الاخر ترجیح بلا مرجح، نوبت به اصل عملی هم درسته، اصل عملی اصالت الفساده. اینجور میگن آیون مشیشون همینه. نه بله نه برای کی میگی؟ این مالک که عرض کردم تعبد میشود به ملکیت ظاهریه، ولو استطاب در شبهات حکمیه رو قبول نکنیم، ولو اطلاق سبب سابق رو قبول نکنیم، اما یک مدلول التزامی عرفی دارد خطاب ملکیت طبق ارتکاز عقلا و تکالم اصحاب، یک مدلول التزامی پیدا می کند که این ملکیتی که حادث شد لا یزول الا مع احراز سبب ناقل. این هم پس به نظر ما حالا دیگه از چی تعبیر کنید مهم نیست، اصل مطلب اینه که یک مدلول التزامی عرفی پیدا میکنه، دلیل سبب ناقل در حکم ظاهری به بقای ملکیت این آقا ما لم یهرز انتقاله الی الغیر. این نتیجه عرض ما. پس بعد از اعراض هنوز معرض مالک است و این احتمال که ممکنه در ذهن شما بیاد که بگیم اعراض سبب خروج از ملکیت است به شرط متأخر. وقتی شما اعراض کردید از این مال اگر فی علم الله تا زمان استیلاء غیر پشیمان نشوید، کشف می کند که از اول اعراض مخرج ملک بود، و اگر شما پشیمان می شوید قبل از استیلاء غیر، کشف می شود از اول این اعراض مخرج از ملک نبود. پس اعراض گفته بشود که مخرج عن الملک به شرط عدم رجوع المعرض عن اعراضه قبل استیلاء الغیر. این احتمال هم از این جهت خلاف ظاهره که عقلا شرط متأخر ندارد، شرط متأخر خلاف مرتکز اوغلا است، و هم از این جهت مشکل داره که خب خلاف وجدان عرفی هست که ما ادعا کردیم که بعد از اعراض عرف میگه مال فلانی است، مال فلانی است، گذاشته دم در هر کی میخواد ببره. استصحابم که همین بقای ملکیت رو اثبات کرد. متعارف نیست شرط متعارف. در حکمشون و الا اذن بره رو عنوان من یعتل مال. میدونم اون عنوان از میده رو عنوان از میده حمامی به دخول من یعطی اجرت الحمام بعد خروجه من الحمام، و اصلا از میده رو عنوان من یعطی اجرت الحمام بعد خروجه. این به این نمیگن شرط متأخر، اصلا رفته از رو عنوان.
شرط
متأخر برای حکم عقلایی، ولی اذنم میدم به کسی که تا 10 سال دیگر نماز شب بخواند، اون که دست خودمه، او مجاز است منزل ما بیاید، اشکال نداره که او اصلا به این اون اذن رفته روی عنوان، این عنوان بر این آقا واقعا منطبقه اگر تا 10 سال دیگر نماز شب میخونه. اما حکم عقلایی مشروط باشه به شرط متأخر، این معهود نیست میان عقلا. علاوه از کردم استصحاب بقاء ملکیت داریم، یعنی استصحاب او شبه الاستصحاب، و ارتکاز عرفیان میگه هنوز این آقا مالک هست. این مطلبی هم که مرحوم محقق ایروانی فرمود که اعراض فقط به این است که بگوید من مالک نباشم، ازاله ملکیت بکند. اما اگر جمع در بگذاره بگه هر کس خواست بردارد، من راضیم، این اعراض نیست. این فرمایش هم فرمایش تمامی نیست. اصلا اعراض عرفی توش اعدام ملکیت به ذهن نمیاد. شما روزنامه میخری تو خیابون، تو ماشین مطالعه میکنی، بعد میندازی بیرون. اونی که در ارتکاز شما هست رفته، اینه که رها کردید این روزنامه را. اما در ارتکازتون بگید من میخواهم مالک بودنم را نسبت به این روزنامه از بین ببرم، همچون چیزی در ذهن شما نیست. مرگا هم بدتر از من و شما. اصلا اعراض به این میدونه که رها کند این مال را، نه اینکه قصد، نه اینکه روزنامه رو محکم دستش گرفته میگه نمیخواهم مالک باشم. چرا؟ برای اینکه فرض کنید سال خمسین داره میرسه و اینم معونه نیست، وقت باید خمس بدم. عرفی نیست که هست. اونی که اعراض عرفیست اینه که رها میکند این مال را به یک طرف، نه اینکه قصد میکنه که مالک بودنش را اعدام کند. این در میان عرف نیست. و لااقل فرض متعارف عرفی لااقل یکیش اینه که روزنامه رو رها میکنه و قصد ازاله ملکیت نمیکنه. مصداق عرفی اعراضه. چجور محقق ایروانی فرمود نخه اعراض مثل عتق عبده، فقط اعدام ملکیت اعراض هست. اعراض اینه که بگه من دیگر مالک نباشم. تلویزیون رو میاره میذاره دم در، هیچ تو ذهنش نیست که من دیگر مالک نباشم. اون میگه اعراض هست. حالا جناب محقق ایروانی اگر کسی بیاد تلویزیون رو بذاره دم در بگه من دیگر مالک نباشم، ولیکن هیچ کس هم راضی نیستم این را تملک کنم، به نظر شما اعراض محقق شده؟ قطعا محقق نشد. مثل عتق حر اینه دیگه. عتق عبد، کسی که عبد را آزاد می کند میگه عبد را آزاد کردم، ولیکن کسی حق ندارد او را تملک کند. اینه دیگه. مثل طلاق، زن را طلاق میده به شرط این که با هیچ کس ازدواج نکند، این طلاق باطله؟ ایشون مثال زد، اعراض گفت مثل عتق و طلاق. طلاق میدهد زنش را، زنه میگه منو طلاق بده، میگه بیشم به شرط این که لا تتزوجی بعدی ابدا. چی؟ طلاقه شرط فعله دیگه. متعهد باش که منو بعد از من ازدواج نکنی. من نمیتونم ببینم مثلا خیلی غیوره. چه اشکال داره؟ آنون که میگن مانعی ندارد شرط در شرط در طلاق، میگه انت طالق به شرط ان لا تتزوجی بعدی ابدا، اونم میگه قبول دارم. فوقش وجوب وفا چه داره که؟ حالا برخی از فقها که قبول کردن این که دیگه تو کتاب تو نگاه کنید در بحث نکاح و طلاق یه مورد یکی از شرط ها همینه، شرط در ضمن ایقاع هست دیگه، شرط در ضمن ایقاع گفتن نافذه، شرط الخیار باطله. چرا قاطی میکنید مسائل؟ شرط خیار در ایقاع باطله، نه شرط الفعل در ضمن ایقاع. این که گفتن اشکالی نداره، تعلیق بر امری که حاصل است در حین عقد که اشکال نداره، که همین الان او ملتزم شده به شرط تموم شد. حالا ببینید کلام در اینه که اینجا میگه من میخواهم مالک نباشم ولیکن راضی نیستم پس دیگری این را بردارد. این مثلا روزنامه ایست مشتمل بر مطالب گمراه کننده، من نمیخوام مالک باشم، راضی هم نیستم کسی تملک کنه. عرفاً به این میگن اعراض؟ قطعا نمیگن اعراض، صرف اعدام بنا و نیت ازاله ملکیت نیست، اعراض رها کردن عملی مال معرضون عنه که مشتمل است بر اذن در تملک دیگران، به این میگن اعراض. گاهی اعراض مطلقه، تلویزیون رو میذاره دم در، هر کس خواست تملک کنن. گاهی اعراض حیثیه، میگه این تلویزیون رو میذارم هر کس خواست تملک کنه الا این حاجه‌هایی که همسایه ماست، اشکال نداره. اعراض مشتمل است بر اذن در تصرف و اذن در تملک، ولذا وقتی که همسایه یکی از یک شخص عابری آمد این تلویزیون رو برداشت، چون اذن در تملک هست اون آقای آخذ مالک میشه. التفات ارتکازی داره، میدونم. حالا اگر بگن آشغالی نبرد، برادر آشغالی برد، حالا نه برادر آشغالی برد ازش استفاده کنه، ظهوره. ولی اینی که شما میگید اعراض نیست، اعراض اینه که اعراض مطلق اینه که اذن میده در تملک کل احد، اعراض حیثی هم اینه که اذن میده در تملک شخصی دون شخص. و این نکته این مطلب است که ما میگیم با استیلاء غیر او مالک میشه، چون اذن له المعرض فی التملک. و اینی هم که آقای خویی هم فرمود خداییش، گفت اباحه، هنوز اباحه است، اباحه جایزه. ما که گفتیم ملکیت جایزه، مالک تا تصرف مغیری انجام نشود حق رجوع در ملک داره. آقای خویی میگه نه، اباحه جایزه. بعد از این که فرض کنید این تیراهن رو شخص دیگر آمد ورید به ساختمانش نصب کرد، باز آقای خویی میگه اباحت، منتها اباحه لازمه. خداییش اینا خلاف مرتکبه، شاهدش هم امینه که هیچ عرفی نمیگه که من مالک این تیراهنای خونه همسایم و چه بسا خمسم به گردنم میاد. چرا؟ یعنی که معونه من نیست. آقا من طلبه ناقبا، یه همسایه پولدار، کدوم معونه عرفی است که من تیراهنم رو در اختیار این بگذارم باید ساختمون بسازه؟ و نتیجه میشه آقا خویی باید ملتزم بشه خمس داره. یا فرض کنید فایده است دیگه، نه قبل از تصرف مغیر، تو قابل رجوع هم هست دیگه، قبل از تصرف مغیر بگن خمس اونو بده، اون تیراهن هنوز فرض کار نگذاشته، ملک توه، سالم که رسید برو خمسشو بده. عرف ارتکازش نمیپذیره اینجا. یا بگم اون عرصه که فماری که اعراض کردی ازش همسایه برد تو خونه، نفقه اونو بر تو واجبه. این عبدی که تو اعراض کردی یکی دیگه برداشت برد خونه، نفقه عبد بر مالکش واجبه. تو هم مالکشی، هر روز در بدن بگو این یه بیست درنگ برای این عبد ما، هنوز مملوک ما. ما خب اونو عرض قبول میکنه، اما این عبده رو بندازی تو کوچه، بندازی تو کوچه بگو برو نخواستمه، تا شخص دیگری استیلا پیدا نکنه. عرض میگه اربابت باید، چرا موقع دار تو کوچه ای؟ میگه که هیچی، اربابمون عصبانی شد، دید پیر شدیم، در ربات کرد گفت برو بیرون دیگه نمیخوامه. بعد بله بفرمایید با لبخند. بعد دیگه مال این ارباب نه نهار بده نه شام بده، یعنی چه؟ نه آزاد قصد غربتش نیم، آخه اون عتق مشروط به قصد غربته، این مالی قصد غربت ازش متلاشی نشده. همین کدوم عرف قبول میکنه؟ میگن بابا مالکشه باید نفقهشو بده. ولی وقتی یکی دیگه تملک کرد برد خونش، هیچ عرفی نمیپذیره که هنوز این عرف مملوک اون مالک سابقه. کارشو با تو نفر جدید انجام بده، نوکریشو برای این بکنه، بعد ناشامشو بره خونه اون مالک قدیم تو ملک اون دیگه. یکی از چیزهایی که واجب النفقه عبد واجب النفقه است دیگه. آقای خویی ملتزم میشه عبد دیگه. آقای خویی میگه اباحه شد بر این آخذ، حتی بعد تصرف مغیرم که معنا نداره در عبد، میشه که این عبد مرد تبدیل جنسیت کرد که این عبد عبد دیگه، مگه ببرنش راه دور؟ گفت منتقل کردن به مکان بعید هم مثل تصرف مقید. خب نه، هنوز راه دور نبودن، میگید هنوز مملوک که اون مالک قبلی نفقش بر اون واجبه. اینو نمیشه با خلاف مرتبه. ولی این مسئله به نظر ما واضح هست، فقط میمونه. بله، ما بس این که این نفقه این عبد قبل از این که استیلا پیدا کنه دیگری بر او، بر عهده این معرضه. اگر معونه هم نباشه، خمس این هم به عهده اونه. ما قبل تزم میشه، هنوز این مال دیگری استیلا و تملک نکرده، سال خمسی رسید، معونت نیست، تخمیسش کن. ما قبل تزم میشه. برای
که خمسه رو کجا داره که
ما دلیل نداریم که انسان نمیخواد مالک باشه، نخواستن مالکیت یکی از اسباب زوال مالکیت باشه. به چه دلیل؟ نمیخوای مالک باشی بفروش، نمیخوای مالک بشی عقدش کن لوجه الله، لا صدقه ولا عتق الا ما اريد به وجه الله، افتش کن لبشه الله آزاد بشه. خب اما آخرین مطلب راجع به سه روایتی که مرحوم ایروانی مطرح کرد. روایتی صحیحه عبدالله ابن سنان بود راجع به بعیری که در فلات که دیگر توان راه رفتن نداشت، صاحبش او را رها کرد، شخص دیگری آمد او را گرفت و احیا کرد. فرمود این برای این نفر جدید هست. خب این چه ربطی داره به اعراض؟ در این موارد که مالک رها می کند مالش را و در معرض تلف است، شخص جدیدی میاد او را احیاء میکند، من الموت و من الکلال. شارع حق و زحمه این فرد رو مالک شدن این مال قرار داده. چه رفتی داره به اونجا؟ نه این روایت در اینجاست، نه تلویزیون رو بذاره دمه در، این تلویزیون در معرض تلفه.
او که فاروق
در مثل مناقشه نکنید به قول آقا.
نه واقعا
بابا فرق میکنه با اون شطوری که پیر شد ناتوان شد، مالک او را رها کرد، شخص جدیدی آمد او را انفق علیها و حتی احیاها من الکلال و من الموت. مورد این تلف عرفید، شخص رها کرد مالش را که در معرض تلف بود، شخص دیگری آن را احیا کرد. یا اون روایت سفینه، در اون روایت سفینه اون موردش این بود که اموالش افراد غرق شد رفت ته دریا، صاحبش نرفت از زیر دریا بیرون بیاورد، ترکه اون صاحبه. شخص دیگری که رفت اون رو آورد، شاره گفته مال اونه، حق و زحمه بهش داده. اصلا نمیشه تعدی کرد به جاهای دیگه. شما فرض کنید یا آقای رفت باند 1,000,000 تومان پول از باند گرفت آمد بیرون، یه موتور سواری اومد و پوله رو از دستش گرفت رفت، شما فداکاری کردید به اون گفتی که برو دنبالش، گفت بابا این چاقو داره، قمه داره، خطرناکه، برای جونش آدم، برای 1,000,000 تومان که آدم جونش رو به خطر نمیاندازه، گفتی بابا نه ترس من الان میرم میگیرم. هیچ، شما رفتی دنبال اون دو، اون 1,000,000 زنده کردی. بعدش میتونی بگید که فهیه له، این مال منه، با اینکه در معرض تلف، یعنی تلف عرفیه دیگه. بابا رفتی کجا پیدا کردید این موتور سوارو؟ تو بیابونای اونجام کجا
این
اعراض اینجوریه دیگه، اعراض اینجوری از طرف جونش، از طرف جونش میگه آدم 1,000,000 رو بخواد برای چی؟ بعد از مرگش برسه بخورن کیف کنن، برای خودش میخواد دیگه. این آدمی هم که کشتی تو دریا غرق شد همینو گفت، اونجا بابا من برم غواصی کنم معلومی زنده بمونم یا مرده، 4 تا طلا و اینا داشتم، ذهب و فضه دینار و درهم بوده معمولا دیگه، اینا رو حالا پیدا بکنم بعد نتونم بیام بالا بمیرم که چی بشه؟ ولش کن، دنیا ارزش داره. یکی دیگه گفت نه دنیا هم خیلی بی ارزش نیست، رفت غواصی کرد این درهم و دینار رو آورد. شاره گفته مال این غواص، به جایی دیگه هم نمیشه تعدی کرد و این اعراض بود، اصلا این اعراض بود، اون مال باخته اعراض کرده از مالش و ترکه اون صاحبه
اعراض کرده.
این روایت پیش خودم هست، روایت اینه که از طبق صحیحه معتبره سکونی اذا غرقت السفینه، اینو میگید دیگه، و ما فی فاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو من اهله و ما غاص علیه الناس و ترکه صاحبه فهو لهم. ترکه صاحبه یعنی نرفت غوص بکنه پول به در بیاره، نه مثل اون مال باخته ترکه را کرد دوز بخ... برای چی؟ بابا عقلم همینو میگه، عقلم همینو میگه، اگه یه روز خدای نکرده پول تو یکی دزدید نرو دنباله، چاقو در میاره میزنه
دزد پولو برگردونه،
ده برابر باید پول خرج کنه
دزد مالو برگردونه،
هر چه اون صاحب بود که این اعراض نیست، مال باخته اعراض نیست، مال باخته بابا سر میکنه مال باخته ترکن سارق دیگه، ولی اعراض هم ماله ترک او صاحب سر میکنه، ترک او صاحب دیگه ولش کن، خودش هم میگه ولش کن بذار بره، میری جلوی او چاقو میزنه لطفارت میکنه، بذار یه منونت ببره حرومش باشه. سرت اون ولش که خودم ولش کنم سرت اون ساده باید بده به اون مال باخته دیگه. این در مورد سفینه یه تعبدیست از شارع مقدس فرمود فهمل شارع ولایت داره بر همه چیز بر همه اموال. بله تعبده. پس چرا در مال باخته اینو نمیگی؟
مولا میگه برو با خودش صحبت کن اگر اون نخواست
من همون معید بنده هستی. خب ولش کن من میگم این اعراض نیست دیگه، ترک قهریه، این اعراض اختیاری نیست. این که سبب اباحه تصرف دیگران و سبب خروج از ملک و اینا میشه. خب
اولویت کنن جایی که ترک قهریه اونجا ملکیت
در سفینه ای که انکسر است، این انبار رفته ته دریا، یه خود صاحبش دیگه میگه ولش کن بابا خطرناکه بریم جلو. از آب باید ترسید. یک غواصی وارد بود، رفت درهم و دینار رو از زیر دریا آورد، میخواد بده به این آقا. روایت میگه نه لازم مال خودت، لازم نیست بدی به این آقا، حق و زحمه خودت. کجا؟ در خصوص این مورد سفینه که درهم و دینار رفت تا دریا. یعنی شما ملتزمید که اگر دزدی بیاد مال یکی رو، مال مالباخته رو به قول امروزی ها ورداره بره یکی دیگه بره پیدا کنه اون دزد رو، از کوچه و پس کوچه ها بگیره پول رو برداره، این پولا مال این آقا یا مال این مالکه؟ خب بابا ترک اون صاحب رو دیگه، صاحبش کن ولش کن بابا خطرناکه. چه برمو برمانی که میگه ولش کن بابا دریا خطرناکه، بابا که ولش کن بابا این آقا خطرناک.
اگر ثابت
بشه
اعراض
نده، مگه در روایت اعراض بود؟ اعراض ترک همون صاحب. بله بله ملتزم میشیم. این غیر از این است، این غیر از این است که مالش رو بندازه تو بیابون وانگهی. این توجه داشته باشید چه این روایت، چه روایت قبلی بیش از مملکیت اخذ توسط شخص دوم دلالت نمی کنه. فقط میگه شخص دوم اگر عقد کرد مالک میشه. کی گفت با اعراض از ملک خارج میشه؟ کی گفت؟ کدوم روایت، این روایت کجاست داشت که اعراض مخرج از ملکه؟ بابا روایت میگه که اگر شخص دوم گرفت فهوالاهو. فقط ما علت این که نمیخواییم این روایات بهانه بده دست شما اینه که چون این روایت مفادش اینه که فهوالاهو به نحو لزوم ما اختیار کردیم که قبل از تصرف مغیر مورد حق رجوع دارد و لذا میخواییم این روایت ها رو بگیم فرق میکنه با بحث ایران. و الا اصل این که این روایت ها رو به عنوان دلیل بر مخرج بودن اعراض عن الملک بگیرید اصلا درست نیست. چرا؟ کجا روایت گفتی که مورد با اعراض از مالک بودنش تمام می شود و از بین می رود؟ داره که فأخذ
این نقد و حکم دلالت بر
عقد مالک.
اگر ما
عقد مولویت رو بعد از عقد اون نفر دوم مالکه، قبل از عقد اون نفر اول مالک بود. عقد بله بله عقد شخص دوم مخرج از ملک است. و اما اون روایت آخر که داشت لغت از الاسا و شباب فرمون لیت لحاظا خانه، اونم میگه لا بسه میتونی تملک کنی. بابا اسایی که تو بیابون افتاده، چوب نمیدونم خرجین، چوب نمیدونم چی که افتاده تو بیابون میتونی برداری، چون طالب نداره. یعنی ظهور اردیش اینه که مالکش اعراض کرده، تملک او جایز است، بابا کجا این روایت میگه که با اعراض این شخص قبلی از دیگر مالک نیست؟ میگه لا بعث به لغت فل اصا، یعنی یجوز تملکا. خب بگه ما منکر این شدیم یجوز تملکا دیگه. بله سلام، این هازا تمام الکلام فی بحث الاعراض. وقد اخترنا که اعراض مخرج از ملک نیست، ما لم یستول علیه الاخر فاذا طول علیه الاخر، و اعراض هم شامل او میشد. اعراض حیثی نبود، نگفته بود که من اعراض میکنم هر کس خواست بردارد الا این حاجه‌های همسایه‌مون، و اگه این حاجه‌های همسایه برداشت مالک نمیشه. اعراض شد که متضمن اذن در تملکی بود که شامل این آخذ میشد، بالاخر ملک این آخذ میشه انشاءالله، بس واقع میشه در ملکیت الاعمال، و این که آیا حر کسوب عملش ملک هست و یا ملک نیست، و اثرش در زمان حبس حر کسوب ببینیم چی هست.